4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه پنجم مرداد ماه سال 1399 برابر 26 ژوئیه 2020 میلادی، همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. روزنامه همشهری نوشته از سازمان اوقاف با کسب مجوزی از سوی دیوان عالی کشور، یک قسمت از 11 قسمت قله دماوند را به تملک خود درآورده است. بر اساس گزارش این روزنامه، در جریان ثبت سند برای قله دماوند، بخش بزرگی از این اراضی نیز با صدور سند وقفی به نام اداره اوقاف صادر شده است. گرچه در این گزارش اشاره نشده که این بخش چند هکتار است، اما اراضی کوهپایه‌ای دماوند 18000 هکتار وسعت دارد. بنا به گفته محمد رجب‌علی پیشه از مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران، اداره اوقاف بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع، این بخش از اراضی و قله دماوند را به عنوان موقوفه و به نام خود ثبت کرده است. درباره صدها میلیارد درآمد و تعداد موقوفه‌های زیر نظر سازمان اوقاف که ریاستش با تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی منتشر شده است. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت می‌گوید هیچ سیاستی در ایران برای رفتن به سمت ایمنی جمعی در جهت مقابله با کووید 19 وجود ندارد. آقای حریرچی با بیان این مطلب تأکید کرده است که کشورهای چون سوئد و بریتانیا هم که پیشتر این سیاست را انتخاب کرده بودند شکست خوردند. واکنش ها به احتمال وجود یک سیاست پنهان از سوی دولت برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور پس از آن آغاز شد که حسن روحانی 28 تیر ماه از ابتلای 25 میلیون نفر در ایران به بیماری کووید 19 صحبت کرد. موضوع ایمنی جمعی یا ایمنی فله‌ای که در برخی دیگر کشورهای جهان نیز مطرح شده است، معمولاً پرحاشیه و جنجال برانگیز است. پیش از این، رئیس مرکزی بیماری‌های عفونی ژنو در نشریه تخصصی لنست در این باره نوشته بود هر رویکردی در زمینه حرکت به سوی ایمنی جمعی در پی انتشار طبیعی ویروس کرونا نه تنها عمیقاً غیر اخلاقی، بلکه دست نیافتنی است. به گزارش وبسایت امرداد که اخبار مربوط به جامعه زرتشتیان ایران را منتشر می‌کند، پیکر بیجان موبد زرتشتی آرش کسروی و دو تن از همراهانش در شهر ماهان یافت شده است. وبسایت برساد، دیگر رسانه جامعه زرتشتیان نیز نوشته است که همراهان آقای کسروی مسلمان بودند. گفته می‌شود موبد آرش کسروی سال گذشته برای شرکت در آیین درگذشت پدرش و رسیدگی به کارهای وراثتی از ایالات متحده به زادگاهش کرمان بازگشته بود. بنا به گزارش وبسایت امرداد، اگرچه پلیس آگاهی قتل آقای کسروی و همراهانش را تایید کرده، اما هنوز هویت قاتل یا قاتلان و انگیزه قتل نامشخص است. آقای کسروی 53 سال داشت و 10 سال پیش همراه خانواده‌اش برای زندگی به ایالت کالیفرنیا در آمریکا مهاجرت کرده بود. شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت 40مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در پیامی از سخنان پدرش در نیم قرن پیش درباره امنیت تأمین رفاه برای کارگران ایران و اینکه همه افراد کشور باید به یک حداقل زندگی برسند یاد کرد. آقای پهلوی در بخشی از پیام خود راه ترقی ایران را که به گفته او در زمان پادشاهی پدرش با تمام دشواری‌ها آغاز شده بود، حالا مسدود شده و دچار سقوطی سهمگین و در نتیجه موجب فقر بسیاری از آحاد ملت دانسته است. شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود که به گونه صوتی و تصویری نیز انتشار داده، از درگذشت پدرش چنین یاد کرده است:
40 سال پیش در چنین روزهایی پدرم پادشاه ایران در کرانه تاریخ در سواحل نیل چشم از جهان فرو بست. اشک پادشاه هنگام ترک میهن پرده ای بود خاموش ولی گویا از گریه مادرانی که در راه بود. در آن اشک و در آن واپسی نگاه ناگفته های بسیار بود.
محمد رضا شاه پهلوی پنجم مرداد سال 1359 در 61 سالگی در قاهره درگذشت. و یک وبسایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که دو جنگنده F-15 آمریکا که هواپیمای مسافربری ماهان را رهگیری کردن از پایگاه الازرق اردن برخواسته بودند. به گزارش وبسایت نور نیوز، پهپادها و هواپیماهای آمریکایی که در عملیات کشتن قاسم سلیمانی شرکت داشتند نیز از همین پایگاه برخواسته بودند. مقام‌های آمریکایی تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نگرانی در تعدادی از کشورهای اروپا نسبت به افزایش آمارهای کرونا همزمان با گذشت کل موارد جهانی از 16 میلیون. در ایران رد وجود سیاست ایجاد ایمنی جمعی در برابر کرونا از سوی وزارت بهداشت. ثبت بخشی از دماوند از دامنه تا چکاد به اسم اوقاف به گزارش همشهری.
وقتی که این واگذاری صورت میگیره و تغییر کاربری ایجاد میشه، طبعا اون اکوسیستم دچار تغییر خواهد شد.
نوسانات ریال در محدوده کم ارزشی بی سابقه اش و وعده مجدد رئیس جمهوری اسلامی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز.
مسائلی مثل فساد، راندخاری و مسائل سیاست بین الملل نظام جمهوری اسلامی دارن مستقیما اثرات سو روی اقتصاد کشور میگذارن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در هفته‌های گذشته آمار مبتلایان به ویروس کرونا روند افزایشی داشته. در ایران به همین دلیل وزارت بهداشت مشاغل و خدمات پرخطر از جمله سالن‌های زیبایی، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، سینماها و اماکن مشابه را تا پایان هفته تعطیل اعلام کرده. با این حال کنکور سراسری قرار است برگزار شود. آمارهای کرونا چه از نظر مرگ و چه از نظر موارد ابتلا که به طور روزانه اعلام می شود طی هفته های اخیر کمابیش شبیه هم بودند و این حاکی از موج دوم کرونا به گونه ای ارزیابی شده. نگرانی هایی که در عرصه بین المللی هم همچنان وجود دارد. رضا ولیزاده از رادیو فردا تحولات رو پیگیری کرده. رضا، از تازه ترین تحولات در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران بگو.
دکتر شجازاد، از آمارهای تازه وزارت بهداشت شروع کنم. سیما صادق‌یاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز از شناسایی 2333 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده. 216 بیمار هم جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیش از 291,000 نفر میرسه و تعداد کل قربانیان هم به 15,700 نفر. اگرچه آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تایید منابع داخلی و خارجی نیست. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت میگه بین 5-10% افرادی که در بیمارستان ها بستری میشن فوت میکنن. در مورد ایجاد ایمنی جمعی تحسن روحانی پیش از این به اون اشاره کرده بود. وزارت بهداشت اعلام کرده که هنوز ثابت نشده که راهبرد ایمنی فلهی اصلا جواب بده. تجربه سوئد و بریتانیا از جمله تجربه هایی که نشون داد چنین چیزی به اسم ایمنی جمعی در مورد کرونا بی‌معنیه. 25 استان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارن. تهران جز استانهاییه که در وضعیت هشدار دسته‌بندی شده. پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اعلام کرده برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا و همایش تا اطلاع ثانوی تعطیل آرایشگاه‌ها و تالارهای پذیرایی، چایخانه‌ها، سفره‌خانه‌ها، سینماها، کتابخانه‌ها تا پایان هفته تعطیل هستند. در مورد برگزاری کنکور، بالاخره قرار شد کنکور برگزار بشه. به گفته استاندار تهران با رعایت مقررات بهداشتی و استفاده از ماسک، وزارت بهداشت شهروندان هشدار داده که جایگاه‌های سوخت از پرخطرترین مماکنی هستند که میتونن ویروس کرونا رو به 8,000 نفر انتقال بدن. به همین دلیل اگر کسی خودش اقدام به سوختگیری میکنه باید از ماسک و دستکش یکمار مصرف حتما استفاده کنه. در حوزه ورزش در توسط تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده. آرش برهانی مهاجم سابق استقلال هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده. اظهارات متناقضی هم مطرح شده در مورد وضعیت کوهستان، در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری از پایان وضعیت قرمز شیوعی کرونا در کوهستان به عنوان خبر خوش نام برده بود، سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت کوهستان رو قرمز اعلام کرده و اکساش.
در مورد صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی رضا در خصوص مراسم مذهبی ایام محرم هم اظهارات متفاوت و عکس العمل‌هایی وجود داشته.
بله، همینطوری که میگی، دیروز بعد از صحبت‌های حسن روحانی در مورد اینکه تاکید بر اینکه ایجاد دوگانگی جان و نان و عزاداری و سلامت غلطه و مراسم عزاداری باید در سراسر کشور با شکوه برگزار بشه و الگویی باشه برای دیگر کشورها، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از این حرفهای حسن روحانی انتقاد کرده، گفته اگه جمع کردن میان عزاداری‌های محرم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر باشه این تصمیم رو باید سکوت، ولی متاسفانه چنین چیزی امکان پذیر نیست. وزارت بهداشت هم با تعطیل کردن اماکن و مشاغل پرخطر که بهشون اشاره کردیم عملا موضعش به لحاظ فنی برخلاف گفته های آقای حسن روحانی هست و نمیتونن با هم دیگه سازگاری داشته باشن، اگرچه مقام های وزارت بهداشت هنوز به طور مستقیم در مورد موضعی نگرفتن.
رضا، نگاهی داشته باشیم به عرصه بین‌المللی. در تعداد از کشورهای اروپا افزایش یافته آمارهای کرونا و نگرانی هایی به وجود اومده.
بله، دکتاش، بعد از در واقع در اروپا زمزمه بازگشت محدودیت ها شنیده میشه. شمار مبتلایان در اروپا در روزهای گذشته افزایش داشته، به ویژه در اسپانیا که در مورد موج دوم کرونا هشدار دادن و به مدت دو هفته تصمیم گرفتن میخانه ها و باشگاه های شبانه رو تعطیل کنن. نروژ و بریتانیا تصمیم گرفتن مسافرانی که از اسپانیا به این کشور میخوان میگن رو در واقع قرنطینه بکنن. بازگشت محدودیت ها به هر حال اینجا زمزمه هاش داره دیده میشه. قبل از اینکه به آمارها در جهان هم بپردازم، اگر فرصت بود حالا یه خبری بپردازم که از طرف آکسفورد اعلام شده و میگه نتایج مثبت در مورد واکسن کرونا همچنان ادامه داره و آبان ماه وارد بازار میشه، اگرچه باید منتظر اعلام و تایید سازمان جهانی بهداشت هم باشیم. اگه فرصتی هست من آمارهای جهانی رو هم میگم، اگر نه در فرصت
میذاریم برای بخشای بعد. خبر خوب بود. رضا ولیزاده بود از رادیو فردا. پیشترم گزارش هایی بود که قرار هست در ماه سپتامبر، حدود دو ماه دیگر، یک ماه دیگر، یکی از نخستین واکسن هایی که روش داره کار میشه ارائه بشه. و اما روزنامه همشهری نوشته، همانگونه که در اخبار هم شنیدید، بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهمترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده. از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، میپرسیم این به چه مفهومی میتونه باشه؟
این جور واگذاری ها در حقیقت یک نوع تغییر کاربری هست، یعنی اینها هدفشون اینه که در اونجا تغییر کاربری ایجاد بکنند و تغییر کاربری هم به نیت خاصی صورت میگیره که عمدتاً هم اقتصادی هست، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اکولوژیک و بررسی توان اکولوژیکی اون سرزمین که قبلا هم چنین تملکایی صورت گرفته و اسنادی برای سازمانهای مختلف صادر شده است.
در اون موارد گذشته شما اشاره کردین جنبه اقتصادی میدونه داشته باشه، بعد از اینکه چنین اتفاقی افتاده چه شده؟
اصولا تغییر کاربری که صورت میگیره و منابع طبیعی در اختیار سازمان یا یک نهادی قرار میگیرد، بدون در نظر گرفتن اون فاکتورهای اکولوژیک میتونه اثرات مخربی رو بر اون منابع بذاره. طبق اصل 45 قانون اساسی، مسئول نگهداری، حمایت و حفاظت از منابع طبیعی، جنگل ها، کوه ها، دره ها، بر عهده حکومت است. حکومت هم با در نظر گرفتن مسائل سیاسی و اقتصادی، صرفا با در نظر گرفتن این دو فاکتور، این منابع در اختیار نهاد و سازمان دیگری قرار میده. وقتی که این واگذاری صورت میگیره و تغییر کاربری ایجاد میشه، طبعا اون اکوسیستم دچار تغییر خواهد شد و اون تغییر کاربری گاهن دیده شده در بعضی از منابع، دیده شده که مثلا فرسایش خاک به شدت افزایش پیدا کرده، تنوع زیستی به هم خورده، شرایط اکولوژیکی و اکوسیستم منطقه به هم خورده، حتی اینکه شما مثلا در بعضی از جنگل‌ها که برای ساخت و ساز واگذاری شده و در سطح وسیع بوده است، می‌بینید که میکروکلیمای منطقه تغییر پیدا کرده است. یعنی در هر حالت ما شاهد تغییراتی هستیم که برای اکوسیستم اون منطقه تغییرات بسیار منفی خواهد بود.
آقای سهرابی، اونگونه که گزارش شده، روزنامه همشری نوشته، من نقل قول میکنم، تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده. خود همین غریب و عجیبه برای دماوند که یک جایگاه فرهنگی، یک جایگاه ملیه برای ایران.
طبعا همین که به 11 قسمت تقسیم شده، خود اون نشون میده که هدفشون تغییر کاربری در اون 11 قسمت هست. لزومی نداره که اولا برای چنین منبع مهمی سند به این شکل صادر بشه و در اختیار سازمان دیگری قرار بدن و اینکه اونو به 11 قسمت تقسیم کردن. در حقیقت هدف اونها تغییر کاربری است و در آینده هم اگر این مدیریت ادامه داشته باشه، ما شاهد خواهیم بود که قله دماوند هم روزگار خوشی نخواهد داشت.
منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، 16:16 ایران. سایت امرداد که اخبار مربوط به جامعه زرتشتیان را بازتاب می‌دهد، گزارش داده پیکر بیجان یک معبد زرتشتی به نام آرش کسروی و 2 از همراهانش در ماهان در استان کرمان پیدا شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
آرش کسروی، موبد زرتشتی، قربانی یک قتل مشکوک با انگیزه های نامشخص در شهرستان ماهان. پلیس آگاهی کرمان میگوید او در این پرونده تنها نبوده و 2 همراهش نیز کشته شدند. آقای کسروی از خانواده زرتشتیان سرشناس استان کرمان است که جمعیت چند ده هزار نفری آنها در سالهای اخیر رو به افول گذاشته است. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی.
آرش کسروی کنشگر اجتماعی فعال و زاده شده بم بود. بم زرتشتیان اندکی در اون مونده بودن. یکی از خانواده همین پدر ایشون دارش کسروی که در بم زندگی میکردن، بعدا به کرمان و تهران هم کوچ کردند اومدند و خب آرش در سال 81 دوره هیربدی رو گذروند و لباس موبدی هم پوشید و بعد رفت آمریکا. اونجا هم یک مقدار کارهای موبدی انجام میداد و کارهای آزاد انجام میداد و شخصیتی مثبت بود، آینده نگر و بسیار خوب.
ماجرای ناپدید شدن این موبد زرتشتی به 31 تیر ماه باز می‌گردد. آقای کسروی 53 ساله که در 10 سال گذشته دور از ایران در آمریکا به همراه همسر و فرزندانش زندگی می‌کرد، سال گذشته برای برگزاری مراسم سالمرگ پدرش به ایران آمد و یک سال گذشته را در زادگاه پدری به سر برد. رسانه‌ها جزئیات زیادی از این قتل و همراهان آقای کسروی منتشر نکردند. پلیس آگاهی کرمان هم در اولین واکنش از هویت قاتل یا قاتلان و انگیزه آنها اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اما کوروش نیکنام که با داریوش کسروی، پدر آرش، مراوداتی داشته، یک احتمال و یک انگیزه را پررنگ‌تر می‌بیند.
تنها انگیزه‌ای که ما می‌تونیم در نظر بگیریم برای اینکه آرش رو به قتل رسوندند، موضوع اموال دارایی پدرشون بوده. خب چند سال پیش پدر ایشون با اطمینان از یکی از محلی‌های ساکن بم و یکی از وکیل‌ها وکالت کاری به ایشون داده بوده بابت اموالشون رو که تغییراتی که لازم هست انجام بده و خودش رفته سری به بچه‌هاش بزنه با خانمش. یک سالی طول می‌کشه که آمریکا بودن، در برگشت متوجه میشه که این وکیل ناجوان مردانه تمام اموالشون رو به نام خودشون زدند و چیزی اصلا دیگه در دسترس پدرش داریوش کسروی نیست و همه اموال رو آنچنان که خود داریوش ملاقاتی با هم داشتیم و گله‌مند بود و افسرده شده بود، این بود که میکرد و تنها کاری که کرد پیگیری قانونی براش انجام میداد.
قتل آرش خسروی به ظاهر میتواند قطعه ای از پازلی باشد که تهدید شدن پدر آرش مبنی بر پیگیری مال و اموالش، افرادی که در تصاحب اموال او پشتشان قرص بوده و مرگ تأمل برانگیز پدر در کنار قتل پسر قطعات دیگر این پازل هستند.
خود داریوش کسروی پدرشون و تحت تهدید هم بود که خب چرا پیگیری میکنی؟ خب طبیعتاً کسانی که اینگونه کلاهبرداری رو انجام دادند پشتوانه خوبی لابد داشتند برای که به مبارزه بپردازند و ادامه دادن تا اینکه سال پیش خود داریوش کسروی ناگهان در کرمان درگذشت که خیلی ها مبهم بود براشون که چگونه شد که این شخص یک مرتبه از بین رفت.
بنابر آمار مرکز آمار ایران از سال 1335 تا 1395 خورشیدی جمعیت زرتشتیان ایران منفی 70% کاهش جمعیت را تجربه کرده است. بسیاری از اقلیت‌ها و از جمله زرتشتیان در طول این سال‌ها مهاجرت کردند، مهاجرتی که بیش از فشارهای مذهبی به گفته نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی ناشی از فشارهای اجتماعی بوده است. کوروش نیکنام:
محدودیت‌هایی که بارها ما در رسانه‌ها و در مجلس اشاره کردیم، ماده 881 که قانون مکرر برای ارث است، لایه قصاص است و مواردی که تو استخدام ها مشکل داریم و همه جا استخدام نمیشن، کارها را در واقع کمتر به اقلیت های دینی و زرتشتیان میدن. تهدید یا در واقع اینکه نباید تو ایران بمانید و زندگی بکنید و اینها رو نداریم، نه، ما آزادانه در ایران کارمون انجام میدیم و همچنان در ایران هستیم و برخی به سبب همون نبودن شغل و پیشه مناسب برای خودشون و برخی آزادی ها از کشور رفتند و به کشورهای دیگر اونجا اقامت گزیدند.
در سالهای گذشته مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار اصلاح طلبان بود توانست به رغم مخالفت شورای نگهبان و با میانجیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان را تصویب کند، اما همچنان قانون مجازات اسلامی و نگاه ارفاقیش به مسلمانان حقوق اقلیت‌ها را در پرونده‌های از این دست تحت شعاع قرار داده است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در عرصه اقتصاد در حالی که ریال همچنان در محدوده کم ارزشی بی سابقه‌اش در نوسان است، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشته ثبات بیشتر در بازار ارز را با افزایش همکاری صادرکنندگان انتظار دارد. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار عرصه اقتصادی ساکن قبرس به رادیو فردا میگوید:
می‌گم که آقای روحانی به عنوان یکی از مقامات جمهوری اسلامی که همیشه استاد وعده فروشی به مردم بوده، در این زمینه هم ایشون دارن وعده‌ای که هیچ پشتوانه علمی و اقتصادی نداره رو به مردم ایران میدن. از این جهت که ساماندهی بازار ارز و ثبات در بازار ارز به دو موضوع بستگی داره. یکی این که مشکلات ساختاری این بازار از جمله چند نرخی بودن بازار ارز یا دخالت‌های پی در پی دولت در این بازار باید به حل و فصل بشه که این اتفاق نیفتاده، اراده‌ای اما نمی‌بینیم که قرار بشه این اتفاق بیفته. دومین نکته هم این هست که حالا دولت که دخالت مستقیم در این بازار داره باید دارایی‌ها و منابع ارزی داشته باشه که بتونه با عرضه این منابع در بازار از بالا رفتن قیمت جلوگیری کنه، در حالی که ما می‌دونیم که به شدت فروش نفت ایران و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده. آقای جهانگیری معاون آقای روحانی چندی پیش اعلام کردن که فروش نفت ایران در واقع درآمد نفتی ایران از 100 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار رسیده و در یک چنین شرایطی دست دولت از منابع ارزی خالی هست و در نتیجه حتی اگر علاقمند باشن که با ارزپاشی در بازار قیمت رو پایین نگه دارن، این توانایی رو برای این کار ندارن بدون شک.
خانم آسترکی، از آغاز امسال طی ماه‌های گذشته ریال در عرصه بین‌المللی به نازل‌ترین بهای خودش رسیده و در واقع میشه گفت که کم ارزش‌ترین و بی ارزش‌ترین واحد پولی محسوب میشه. برای ایران، کشوری که ارزیابی شده منابع نفت و گازش روی هم بیشترین در جهان هست، این به چه مفهومیه؟
ببینید، این دقیقا به مفهوم این هست که ساختار اقتصاد در جمهوری اسلامی ساختاری ناکارآمد هست و از طرف دیگه مسائلی مثل فساد، راندخاری و مسائل سیاست بین الملل نظام جمهوری اسلامی دارن مستقیما اثرات سروی اقتصاد کشور میگذارن. سرمایه گذاری خارجی ما به شدت کاهش پیدا کرده و مشکلاتی که با کشورهای بزرگ در واقع دنیا جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل تا الان داشته، همه اینا باعث میشه که به هر حال اقتصاد ایران متاثر این روند و این ایدئولوژی و این نگاه قرار بگیره. منتها مهمترین نکته کاهش ارزش پول ملی در ایران کاهش قدرت خرید مردم هست و شما ما حساب بکنید که مردمی که درآمدشون افزایش پیدا نکرده، خیلی هاشون بیکار شدن در همین چند ماه سال جدید میلادی، سالی که در اون هستیم، و از طرف دیگه وجود ویروس کرونا و شیوع کرونا باعث شده درآمدهای مردم خیلی با رکود مواجه بشه، کم بشه. این مردم ارزش پول ملیشون که کم شده به معنای اینه که قدرت خریدشون هم کاهش پیدا کرده. ما قبل از سال جدید خورشیدی، یعنی در اسفند ماه، دلار در کانال 15,000 تومان بود و بعد به 26,000 تومان در آخر تیر ماه رسید. این دقیقا به این معناست که در ظرف 4 ماه قدرت خرید مردم ایران در واقع به اندازه 100% کاهش پیدا کرده و این یک فاجعه بزرگ معیشتی در ایران رقم زده و پتانسیل اعتراضات در ایران رو هم به همون شکل برده بالا.
روشنکی آسترکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، ساکن قبرس، یک پناهجوی ایرانی به دنبال دست دادن به خودسوزی در سوئیس و پس از درمان بار دیگر به کمپ پناهجویان بازگشتی انتقال یافته است. همکارمان شهرام میریان.
نام این پناهجوی ایرانی که دوشنبه هفته پیش در تظاهرات شهر برن خود را به آتش کشید، بهزاد کیخسروی است. این پناهجوی 33 ساله نزدیک به 5 سال از ایران را ترک کرده، 3 سال و نیم پیش درخواست پناهندگیش را تسلیم مقام‌های مسئول سوئیس کرده و تاکنون 2 بار درخواستش رد شده. بر پایه مقررات سوئیس، پناهجویانی که جواب رد دریافت می‌کنند به مراکزی انتقال می‌یابند که به کمپ پناهجویان بازگشتی موسوم است. بهزاد کیخسروی در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید این گونه مراکز در سوئیس به مانند زندان است و پناهجویان نباید آنجا را ترک کنند و سپس می‌افزاید هر پناهجو در این گونه کمپ‌ها ماهانه 224 فرانک سوئیس دریافت می کند و با این پول کم باید به مدت 1 ماه مخارج زندگیش را تأمین کند.
همین کشور موندگار میشم، تکلیفم رو روشن میکنم، چون نمیتونم برگردم کردستان، همینجا خودم رو میکشم، بر نمیگردم کشور خودم. اونا هم گفته بودم، اونا گفتم من این کارو میکنم، یا خودم آتیش میزنم یا خودم رو میکشم. اونا حرف منو گوش نکردن، فکر میکردن من دروغ میگم. این کارو انجام ندادم، دوباره همین کارو میکنم.
فکر میکنید به نتیجه برسین که دست به خودسوزی بزنین آقای کیخسروی؟
نمیدونم. یه سری نامه بهم دادن برم یه جایی هست مال امیگراسیون و مال همین که کمک به پناهنده ها میکنه تو سوئیس، اونا پیگیرین پرونده بکنن، دوباره کیس ها باز کنن، وکیل برام بگیرن خودشون. کارو نکنن من دوباره دست به این کار دوباره میزنم.
آقای کیخسروی، شما در گفتگو با روزنامه‌های سوئیس گفتین که همسر و فرزند شما در آلمان زندگی می‌کنند.
بله، پسرم و زنم در آلمان زندگی می‌کنند. حدود 4 سال و 5 سال پسرم هم ندیدم، فعلا کنتاکت ندارم باشون حرف بزنم.
گفتگوی همکارمان شهرام میریان را میشنیدید با یک پناهجوی ایرانی که هفته پیش در تظاهراتی در شهر برن پایتخت سوئیس دست به خودسوزی زد و پس از 5 روز مداوا در بیمارستان بار دیگر به مرکز یا کمپ پناهجویان بازگشتی انتقال یافته است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 و 13. بخش بعدی اخبار 5 بعد از ظهر ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.